بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد دوم، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
وسط درس الرحمن الرحیم، قول هفتم از تفصیل اینجا رسیده بودیم ها، بین الاحکام الوضعیه یعنی نفس الاسباب و شروع و الموانع و الاحکام التکلیفیه التابعه لها و بین غیرها من احکام شرعیه فتجری فی الاول دون الثانی. قول هفتم در بحث ما در مسئله استصحاب ها، که استصحاب مطلقا حجته یا در بعض جاها حجته، قول هفتم تفصیل داده گفته در احکام وضعیه حجته ها. دیروز زید مالک این کتاب بود، امروز نمیدانیم مالک هست یا فروخته، از ملکش در رفته. چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. این ملکیت خودش حکم وضعیه، درسته یا نه؟ اینجا جاریه. ولی اگر بناست استصحاب کنیم وجوب را نمیشه، وجوب را نمیشه. گفته استصحاب جاریه، یکی در خود حکم وضعی که همین ملکیت اینها باشه، یا در اون وجوب و حرمتی که اون وجوب و حرمت از این ملکیت در آمده. مثلا کسی که مالک باشد، ملکیت حکم وضعیه، تابع ملکیت چیه؟ آقا گیر کرد. حالا حکم تکلیفی چیه؟ جواز تصرف. من این عبارا مالکم، ملکیت حکم شرعی، خب من جایزه بر من تصرف کنم یا نه؟ یا نه جایز نیست، شما باید شما رو بدم، چیکار کنم؟ جواز تصرف ولو حکم تکلیفیه، ولیکن حکم تکلیفی وابسته ها، وابسته به چیه؟ وابسته به حکم وضعی. به خلاف وجوب نماز ظهر، وجوب نماز ظهر حکم تکلیفیه، ولیکن وابسته به جایی، به حکم وضعی نیست. یا جواز شرب الماء، این آبهایی که توی عالم و توی دنیا هست، برای ما جایز شرب کنیم یا نه؟ آقا بفرمایید. ها جایز نیست؟ خب جایز. این جواز شرب الماء وابسته به حکم وضعی نیست، وابسته به ملکیت نیست، به خلاف جواز تصرف من در عبای من. این وابسته به چیه؟ وابسته به ملکیت. تا مادامی که من مالکم احل الله البیع، و الا اگر مالک نباشم در عبای جناب عالی هم بر من احل الله البیع. جائز تصرف؟ نه، تصرف جائز نیست. غرض خلاصش ایشون میفرماید در حکم وضعی مثل ملکیت، زوجیت، صحت، طهارت، نجاست، سببیت، شرطیت، یه چیزی مثلا برای چیزی دیگر، دیروز سببیت داشت، امروز شک میکنیم سببیت دارد یا سببیتش از بین رفته، استصحاب میکنیم بقای سبب. در این احکام وضعیه و اون احکام تکلیفیه که وابسته به اینها، اون وقت استصحاب جاریه. مثلا دیروز اون خانومه 95 ساله خانوم زید بود، خب امروز شک کردیم که آیا خانومش هست، زوجیت بینشون باقیه یا باقی نیست. خب وقتی شک کردیم چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. چی را استصحاب میکنیم؟ بقای زوجیت رو. زوجیت چیه؟ حکم شرعیه یا نه؟ حکم شرعیه، منتها حکم وضعی شرعی. خب وقتی زوجیت رو استصحاب کردیم، به تبعش یه حکم تکلیفی وابسته هم دارد. حکم تکلیفی وابسته به زوجیت چیه؟ چی؟ علاوه بر اون یه چیزی دیگری هم دارد، اون چیه؟ جواز الوعد. دیروز بر زید جایز بود وعد، امروز شک میکنیم جایزه یا نه؟ این جواز الوعدی که وابسته به زوجیته، اینم میتوانیم استصحاب کنیم. این اما در احکام تکلیفیهی که مربوطه به حکم وضعی نباشد، اونجاها استصحاب جاری یختی. این قول هفتم. تا برسیم به هشتم، از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، تفصیل داده بین احکام وضعیه. احکام وضعیه یعنی چی؟ یعنی نفس الاسباب باشه. ببینید جایی معنای اشتباه هم شده ها، منتها مال ایشان نیست ها، مال خود اون مفصله، اون آقای کتابه. ما الان حکم وضعی رو به چی معنا کردیم؟ گفتیم سببیت، شرطیت، ملکیت، زوجیت، اینا حکم وضعیه. ایشان حکم وضعی رو معنا کرده به ذات سبب، دیروز آتش سببیت داشت برای سوزندگی، امروز شک داریم، دیروز آتش موجود بود، امروز شک داریم آتش وجود داره یا وجود نداره. استصحاب میکنیم بقای آتش را. این بقای آتش که حکم وضعی نیست، حکم وضعیه ها؟ اینو ایشون گفته حکم وضعیه. چرا؟ برای اینکه ذات سبب را استصحاب کردیم. وقتی ذات سبب را استصحاب کردیم سببیت هم ازش در میاد. به این معنا مسامحتن به اسباب و به ذات سبب و ذات شرط حکم وضعی اطلاق میشه، و الا حقیقتاً ذات سبب و شرط رو حکم وضعی کسی نمیگه، بلکه سببیت و شرطیت رو میگن حکم وضعی. مثلا در باب وضو و نماز خیلی معلوم میشه، مثالش واضحه. خب وضو شرط نمازه، درسته یا نه؟ یه وقتی ما شک میکنیم که دیروز که وضو شرط نماز بود، امروز آیا بازم وضو شرطیت برای نماز داره یا شرطیتش از بین رفته؟ امروز میخوای بی وضو بخوان، میخوای با وضو بخوان، اینجا استصحاب میکنیم. چرا استصحاب میکنیم؟ شرطیت الوضوء للصلاه را. این حکم وضعی میگن همه در اصطلاح. یه وقتی اینه که نه، شرطیتش رو ما استصحاب نمیکنیم. وضو داشتیم یه ساعت قبل، الان نمیدونیم وضو داریم یا نداریم، استصحاب میکنیم خود بقای وضو را. اینه گفتن حکم وضعی، با اینکه این حکم وضعی نیست، این در حقیقت ذات شرط را استصحاب کردیم، نه شرطیت شرط را. ولی اصطلاح مسامحتن ایشون این مفصل صاحب قول هفتم اینه بله معنا کرده به حکم وضعی. ولی زانجا می فرماد یعنی از احکام وضعی مقصود ما چیه؟ نفس اسباب، نه سببیت اسباب. خب عبارت را دقت کن. و مقصود ما از حکم وضعی نفس شروطه، نه شرطیت شروط، که بنده عرض کردم این مسامحتا حکم وضعیه نه حقیقتا. خب والممانع، ذات مانع را استصحاب میکنیم، نه مانعیت مانع را. این درش استصحاب جاریه. و ها کذا احکام تکلیفیه وابسته به اینها در اونم جاریه. و بین این تفصیل داده و بین غیر اینها، غیر اینها کدومه؟ قهرن میمانه اون احکام شرعیه که وابستگی به احکام وضعی نداشت. من الاحکام الشرعیه فتجری فی الاول، در اول جاری میداند و در ثانی جاری نمیداند. اینم قول هشتم. قول هفتم. قول هشتم التفصیل، این خیلی واضحه ها، بین ما ثبت بالاجماع و غیره. احکام شرعی از اول طهارت بگیر تا آخر حدود و دیان، هر حکم شرعی اگر به واسطه اجماع ثابت شده بوده بر ما، الان شک کنیم باقی مانده یا باقی نمانده، اینجا استصحاب جاری نمیشه. ولی هر حکم شرعی که به واسطه آیه، روایه، چیزای دیگر ثابت شده باشد، بعد اگر شک کردیم آیا باقیه یا باقی نیست، اونجا استصحاب جاری میشه. اینم دلیل بله تفصیل قول هشتم. بین اون ما مراد از ما یعنی اون احکامی که ثبت بالاجماع فلا یجری فیه الاستصحاب، و غیره و اون حکمی که ثابت شده نه به اجماع فیجری فیه الاستصحاب فلا یعتبر فی الاول. خب اینم قول هشتم. قول نهم التفصیل بین کون المستصحاب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمرارو. تفصیل دادن گفتن بله شک بین بله بله، همون تفصیل معروفی است که شیخ انصاری هم قبول داره. خوب متوجه باش، شیخ انصاری در باب استصحاب چی گفته؟ گفته اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمیشه، اگر شک در مانع باشد استصحاب جاری میشه. این قول نهم عین اون قول شیخ انصاریه، ولی زباس این قول نهم رو خوب بفهمین، خوب دقت کنین. فرموده که تفصیل داده در کجا؟ بین این که مستصحب از جمله اموری است که ثابت شده، این ثبوتش هم فرق نمیکنه به واسطه دلیلش باشد یا از خارج باشه. چی ثابت شده؟ ثبت استمراره، یعنی مستصحب امری است که دارای استمراره. خب اگر دارای استمراره پس ما چرا شک داریم که الان باقیه یا نه؟ میگه شکی داریم از جهت این که ممکنه کدوم مانعی آمده باشه جلوش را گرفته باشه، و الا مانع نباشد ما میدانیم که تا قیامت باقیه، پس چرا شک داریم در وجودش؟ برایم که شک داریم شاید مانعی آمده باشد و از بین برده باشه. فشک فی الغایه، شک داریم در غایت. کدوم غایت؟ غایتی که الرافعت لهو بر می دارد استمرار را. خب این یه صورت. و بین غیره، و بین غیر این صورت، غیر این صورت کدومه؟ یعنی اون استصحاب است که استمرار خود به خود استمرار نداره. و اگر خود به خود استمرار ندارد، ما شک کردیم و برای اینکه شک در اصل مقتضیش داریم که مقتضیش باقیه یا از بین رفته. خب در این که مثال نمیخوایم، گرچه بعد اینو میخواد توضیح بده ها، روی این زیاد بحث میکنیم، ولی از باب این که حالا فعلا بله یه مقدار با این دو تا مسئله آشنا بشیم. یه وقتی آقا وضو داره، وضو اگر انسان گرفت، وضو استمرار بقا را دارد یا ندارد؟ ها، تا یه مانعی نیامده که وضو تا قیامت باقی، غیر از اینه؟ ها، غیر از این نیست؟ غیر از این، بله همینه دیگه. یعنی وضو دارای استمراره. خب اگر شک کردیم یه ساعت قبل وضو داشتیم، الان شک کردیم وضو داریم یا نداریم، این شک ما در مقتضیه یا در مانع؟ حتما شک، شک در مانع. و الا یقین داشته باشیم که هیچ مانعی و ناقضی از وضو نیامده، اگر همچی یقین داشته باشیم، یقین داریم که وضو باقی، اصلا شک در بقای وضو نداره. هر وقت شک در بقای وضو پیدا میکنیم، شک ماجیت اینه که شک داریم یه مانعی آمد جلوی وضو را گرفت یا جلوی وضو را نگرفت، وضو را برداشت. ولی دا تعبیر میارن به رف، رف معنای چیه؟ برداشتن. و الا چیزی نباشد خود به خود بر نمیداره. اینه میگن شک در مقتضی. معلوم شد یا نشد؟ این چی شک در؟ اینجا شیخ استصحاب را جاری میدانه. یه مثال، مثال شک در رافع و مانع، رافع و مانع یکی. گاهی شک، شک در مقتضیه. شک در مقتضی مثل چی؟ حالا نقدن یه مثال عرفی تا بعد برسیم به مثال شرعی. چراغ را اول شب توی خانه روشن کرده بودیم، یه مقدار نفت هم ریخته بودیم، صبح شک میکنیم این چراغ روشنه یا خاموش شده. این شک ما در چی جهته؟ اگر خاموش شده باشه چرا خاموش شده؟ اگر شک داریم در وجود روشنی چراغ و خاموشی اون، عجیت این که آیا نفتش تمام شده یا نفتش مانده، این میشه شک در مقتضی. اینجا شیخ فرموده استصحاب جاری نمیشه. این خلاصه قول نهمه. اینو خوب یاد بگیریم چون مال شخص بزرگیه، همانند شیخ انصاری. خب مانع رافع را هم آقایان خوب متوجه باشن ها، خوب نگاه کنن. گاهی شک در وجود مانع، گاهی شک در مانعیت موجوده. گاهی شک ما در اینه که آیا چیزی از ما صادر شد وضوی ما را شکسته باشد یا اصلا چیزی صادر نشده. اینجا شک در چیه؟ شک در اصل وجود مانعه، که آیا اصل مانع موجود شده از ما یا موجود نشده. اینی میگن شک در وجود مانع. گاهی شک در مانعیت موجوده، یه چیزی از ما سر زده، یه بلل مشتبهی، ولی نمیدانیم بول یا مغی. اگر بول باشد چی میشه؟ مانع آمد. اگر بول نباشد مغی باشد چی میشه؟ این مانعیت نداره. شک داریم این بلل مشتبهی که موجود شده آیا مانعیت دارد؟ ناقض وضو هست، چون اگر بول باشد ناقضه، اگر مغی باشد ناقض نیست. اینه میگن شک در چی؟ در مانعیت موجود. آیا ببینیم شیخ گفته در شک در مانع و در رافع حجته، هر دو قسم میگه حجته یا یه قسم میگه حجته؟ اینا رو در نظر بگیر ها، برای آینده به درد بخور. و یعتبر فی الاول، معتبره در اول، در اون جایی که استمرار مستصحب ثابت شده باشد، یعنی مقتضی دارد برای وفا. فقط شک ما در اینه که آیا مانع برخورده یا مانع بر نخورده، اینجا جاریه اطلاع. دون از ثانی در جایی که اصل در مقتضی شک کنیم، آیا مقتضیش باقی مانده یا باقی نمانده. مثال شرعی هم دارد در خیار غبنها، ولی آقایان چون تا هنوز به اون مستوا، یعنی از اون مستوا گذشته اند، توهین برای آقایان عرض کنم اون مثال را. و الا علما اصل مثال فقهیه شکی در مقتضی را در باب خیار غبن گفتن، اونجا گفتن شکی در در آن اول. اگر من چیزی را خریدم و مغبون شدم، آن اول که متوجه شدم که من مغبون شدم، که قسم حضرت عباس، قسم به هیکل خوشگل جناب عالی، که من یقینا خیار دارم، دارم یا ندارم؟ به شکی خیار غبن دارم. ولی خب ساعت اول رو من مماثله کردم، همین کسالتی نرفتم فصل کنم. یه روز گذشت، فرداش میخوام برم فصل کنم. فردا شک میکنم من حق فصل دارم یا حق فصل ندارم. اینجا شکی در بقا اختیار دارم. این خیار شکی در مقتضی خیاره یا شکی در مانع؟ چرا شکی در مقتضیه؟ برای اینکه از اصلی که خیار قبلا ثابت شده بود نمیدانیم مقتضیش تا کیه. همون آن اوله تنها خیار بوده، پس الان خیار مقتضی نداره، یا تا روز قیامت خیاری قبلا بر من ثابت بوده که الان مقتضیش باقی باشه. شکی در مقتضی داره، اینجا رو میگه شکی در مقتضی. شیخ هم در مفاسد دارد و استصحاب خیار را هم جاری نمیدانه. خب اینم قول نهم. این تمام شد کامو ظاهر المعارج، محقق گویا در معارجم این قول نهم رو فرمودن. دهم هذا التفصيل، همین شکی در مقتضی و مانع منتها مع اختصاص شک به وجود الغایه. گفت شک در مانع و در رافع استصحاب جاری میشه، ولی که نه مطلقا، بلکه در جایی که شک در وجود مانع باشد نه در مانعیت موجود. اگر شک در مانعیت موجود باشه اونجاها هم جاری نمیشه. پس قول دهم نسبت به قول نهم چی شد؟ خاص‌تر شد. به وجود الغایه کما هو ظاهر من المحقق التبواری. یازدهم زیاده الشک فی مصداق الغایه. این دیگر خیلی بالا آورده ها. گفته در همین صورت شک در مانع، بله شک در وجود مانع هم مطلقا استصحاب حجیت نداره، بلکه در یک قسمت حجیت. اون قسمتش کدومه؟ شک ما در مصداق غایت باشد. اون شک در مصداق غایت هم از جهت اشتباه مصداقی باشد، نه از جهت اشتباه مفهومی باشد. مثالش در همون بلل مشتبه خوب تطبیق میشه. یه چیزی صادر شده، خب من اون آقایی که از این صادر شده، حالا هر کی باشد، نه به بنده ها، اون آقا شک داره وضوی من باقیه یا شکست. این چرا شک داره؟ چند جور میشه این شکش؟ خوب توجه کن. یه وقتی اینه، مزی رو میدونه چیه، بول رو هم میدونه چیه، ولی ملتفت نبود، یه هوی بلل مشتبه خارج شد، ملتفت نشد که این بول بوده یا مزی بوده. اینه میگن شبهه چی؟ این شک دارد در مصداق مانع. این شک منشأ شکش هم منشأ مصداقی یا نه مفهومی، چون مفهوم بول را میداند. بول یعنی چی؟ مفهوم مضی را هم میداند، یا وضی یا مضی، مفهوم اینها را هم میداند، ولی خواب بود مثلا، ملتفت نبود که این که صادر شده چیه، بوله یا مضی. اینجا را میگن که اشتباه مصداقی. گای نه، اشتباهش اشتباه مصداقی نیست، اشتباه مفهومی داره. چی جور اشتباه مفهومی داره؟ یه چیزی را ملتفت بود که خارج شده ازش، ولیکن چون معنای بول و معنای مضی را خوب دقت نکرده و هنوز به دست نیاورده، نمیدانه که این بول یا منی. چون معنای بول و منی را خوب نمیدانه، چون که خوب نمیدانه، این میشه اشتباه. اشتباهی چی؟ مفهومی. از جهت شبهه دارد در مفهوم بول، نمیدانه که این بول است یا بول نیست. اینه میگن شبهه مفهومی. پس حتی اگر شک در مانعیت وجود مانع باشد، اگر از باب شبهه مفهومی باشد، اونجا گفتن استصحاب جاری نمیشه. اگر از باب شبهه مصداقی باشد، اونجا گفتن استصحاب جاری میشه. این خیلی کوچیک کرد ها، دامنه رو خیلی کوچیک کرد. زیاده تو شک فی مصداق الغایه، که شک در مصداق غایت باشه که آیا این فرد غایت، غایت یعنی ناقض وضو، این بلله که مشتبه صادر شده، شک داره که این ناقض وضو هست یا ناقض وضو از افراد ناقض وضو هست یا نه. خب چرا شک داره؟ میگه شک هم که داره، چون ملتفت نبوده، معنای بول رو میدونه که ناقضه و مضی رو میدونه که ناقض نیست، ولی اینه نمیدونه کدوم میشه. من جهت اشتباه مصداقی دون المفهومی. اگر شبهه مفهومی باشه حتی با شک در وجود غایت، بازم اونجا استصحاب جاری نمیشه. اینم قول یازدهم. کما هو ظاهر ما سیجی من المحقق الخنصاری رضوان الله تعالی علیه. خب این یازدهم در اول چند قول رو وعده داده بود؟ تمام شد یا نشد؟ خیلی باریک. ثم انه لو بل اگر بنا گذاریم بر ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض الی هذه المساله، تمام مجتهدینی که متعرض شده مساله استصحاب را فی الاصول و الفروع، اونم نه تنها کتب اصولی رو نگاه نکن، لمعه از اول تا آخر از استصحاب پره. ببینیم کجاها استصحاب را، اصالت العدم، اصالت الوجود، نمیدانم چی و فلان و اینها، و ببینیم کجاها شیخ جاری میدانن. مکاسب را نگاه کنیم، کتاب فقهیه شیخ انصاری از اول مکاسب تا آخر مکاسب هی داره تمسک به اینا را ببینیم، بررسی کنیم، میبینیم از 11 قولم بیشتر میشه. کتب علما و اصولین را در اصول و فروع اگر نگاه کنیم، لذادت الاقوال، قولها زیاد میشه، علی العدد المذکور بکثیر، خیلی بالا میره ها عدد آرا، بل یحصلو لعالم واحد، بلکه بالاتر اگر ما خوب دقت کنیم، یک کتابی که یه آقای مجتهد نوشته، اول کتابش را با وسط کتابش با آخر کتابش با هم تطبیق کنیم، میبینیم یه مجتهد دو تا قول داره درباره استصحاب. یه جایی کتابش گفته این استصحاب جاریه، مثلا با اینکه شک در مقتضیه، بعد یه جایی دیگر که رفته اون اولی یادش رفته اونجا گفته این استصحاب جاری نیست. پس این مشتهد دو تا قول پیدا کرده، یه جا میگه شک در مقتضی استصحاب جاریه، یه جایی دیگرش قول دومش میگه چی؟ شک در مقتضی جاری نیست. اینجوری هم گاهی در میاد، لعالم واحد قولان او ادیت فی المثل، در مسئله استصحاب برای یه نفر مشتهد سه تا قول پیدا میکنه. الا ان صرف الوقت، صرف وقت کنیم، موهای موشکافی کنیم، عبارت علما را از اونجاها در بیاریم، فی هذا مما لا ينبغي، وقت آقایان عزیزتر از اینه که برای در آوردن اقوال علما و خردگیری بر اقوال علما صرف بشه. ول اقوا، از بین این 11 قول کدومش حقه؟ اگر گفتیم میگم ما شیخی هستیم، شما میشین شیخی یا نه؟ ول اقوا هو القول التاسع، قول تاسع چه بود؟ الان خواندیم، باز گفتم یاد بگیریم، شک در مقتضی گفت جاری نیست، شک در مانع که پنج قسم میشه، خوب متوجه باش، شک در مانع پنج قسم، یا شک در ما بله وجود مانع یک، یا شک در مانعیت موجود، و هر کدام اینها یا مصداقیه یا مفهومیه، یک قسم دیگرش هم میاد که اون بعد پنجه. در تمام این پنج صورت گویا استصحاب چیه؟ حجت یا نه؟ اینا رو خوب یاد بگیر. عرضنا نقل اون عبارت شیخ، و ینبغی ان یوزا، زیاد شود. یه تفصیل دیگر که اقلا 12 قول بشه، این تفصیل دیگر را میگه ما از خیلی از خودما نقل نمی کنیم، از خود شیخ انصاری در رسائل نقل می کنیم. خود شیخ انصاری چی فرموده؟ یه قول 12 هم فرموده، فرموده دلیل بر اون حکم شرعی، یا دلیل عقلی یا دلیل شرعی. اگر دلیل بر حکم شرعی دلیل عقلی باشد، بعد شک کنیم این حکم شرعی باقیه یا نه، اونجا شیخ فرموده استصحاب جاری نمیشه. اما اگر دلیل بر حکم شرعی دلیل شرعیه، بعد شک کنیم، اونجا گفته استصحاب جاری میشود. مثالا میخوایی یا نمیخوایی؟ نمیخوایی. و ینبغی ان یزاد تفصیل آخر، تفصیل دیگر، مثلا ظلم قبیحه یا نه، قبح ظلم دلیل عقلیه یا دلیل شرعی؟ ها، از راه قبح ظلم اثبات کردیم حرمت ظلم را، درسته؟ نه، در یه جایی نفهمیدیم، شک کردیم این ظلم گفته میشه یا ظلم گفته نمیشه، یا فرض فرمان ظلمه ولیکن یه مقداری هم طرف بده، آدمی بده، ولی اون نسبت به اون ظلم گفته میشه، ولیکن چون طرف آدمی بدیه شک میکنیم که این ظلم حرامه یا حرام نیست، میتونیم استصحاب کنیم حرمت ظلم را؟ چرا؟ چون که دلیل بر حرمت ظلم چه بود؟ قبح عقلی بود، از راه قبح عقلی. اینجا شیخ فرموده استصحاب جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر گفتیم وجهش هم خیلی واضحه، وجهش فقط تصور کردن، بسیار حرف شیرین در ذهن انسان میاد این حرف شیخ، ولو درست نیست ها، ولیکن حرف بسیار با محتوا و شیرینه. چرا؟ برای اینکه شیخ فرموده حرمت ظلم را ما از چی را اثبات کردیم؟ از راه قبح، درسته یا نه؟ خب عقل ما که شک نداره، عقل حاکمه، همیشه موضوعش را در نظر دارد. از عقل سوال میکنیم که ظلم بر این آقا قبیحه یا قبیح نیست، عقل که تردید نداره، عقل که حاکمه، حاکم که هیچ جایی شکی در حکمش نه. اگر عقل گفت این ظلمم قبیحه، یقین پیدا میکنیم که حرمتم باقیه، دیگر نوبت به استصحاب نمیرسه، درسته یا نه؟ اگر از عقل سوال کردیم گفت که نه، این چون آدمی بدیه، خبیثیه، ظلم بر این آقا خبه چی؟ نیست. و وقتی قبح از بین رفت به تبعیون یقین پیدا میکنیم که حرمت هم از بین رفت، اون وقت یقین داریم به انتفاع حرمت، بازم شکی در حرمت نداریم، در هر دو صورت نوبت به وقت شکی در حرمت نمیرسه تا ما استصحاب یاری کنیم. ما از باب مثال عرض کردم آقای عزیز، عزیز جان من گفتم از باب مثال، مثال گفتم نه از باب یه مثال واقعی، از باب این که توضیح داده باشه مطلب. اونجوری مگر نیه؟ چجوریه؟ حقیقت که حقیقت همون تو از باب توضیح هست، نه حقیقتی که بله. و ینبغی ان یزاد تفسیر آخر، زیاد شود تفسیر دیگر، یزاد تفصیل آخر که لم یتعرض له فی نقل الاقوال، که شیخ انصاری در توی اقوال اونه بیان نفرمود، 11 تا قول رو بیان کرد. و حالا که این تفصیل دیگر جای دیگر خودی شیخ فرموده ها، این مختار خودی شیخه، و هو رأی خاص بهی، رأی است که اختصاصی به خودی شیخ داره. از فصل شیخ بین این که مستصحب، مستصحب را در این مثال بنده چی عرض کردم؟ ها؟ ها نگاه کن آقا از بس حواسش پرت میگه قبح ظلم، و حالا که مستصحب حرمت ها حکم شرعی رو میخوایم استصحاب کنیم، کون المستصحب که این حرمت ظلم باشد، مما ثبت به دلیل عقلی از راه قبح ظلم به دست آورده بودیم این حرمت را، هر وقت شکی در این حرمت کردیم فلا یجری فیه الاستصحاب. و بین اون حرمتی یا اون وجوبی که ثبت به دلیل آخر فیجری فیه استصحاب، ولعله انما لم یذکره، این تفصیل را در توی استصحاب ذکر نکرده شیخ، فی ضمن الاقوال در باب اقوالی در استصحاب بیان نکرده. چرا؟ برای این که شیخ انصاری دیده که اگر دلیلی بر حرمت دلیل عقلی باشه اونجا اصلا شک نداریم، خب وقتی شک نداریم از موضوع استصحاب خارجه، نه اینکه تفصیل در باب چی؟ در باب آخر این 11 قول همش در جایی که شک در بقا داریم، یقین به حدوث داریم، این تفصیلات 11 گانه آمد، اما در جایی که اصلا شکی در بقا نداریم یقینی به بقا داریم اونجا دیگر مجال برای استصحاب نیست، به اونو پای حساب استصحاب گذاشتن معنا نداره، پس اون تفصیل در مسئله استصحاب نیست، بلکه با اون تفصیل در یه صورت اصلا از موضوع استصحاب مسئله خارج می شود، از اینجا توی اقوال استصحاب ذکر نکرد. لم یذکره فی ضمن الاقوال لانه یرا، چون که شیخ انصاری دیده ان الحکم ثابت بدلیل عقلی، حرمت ظلمی که ثابت شده بود از راه قبح عقلی، لا یمکن ان یتطرق به اون حرمت الشک، هیچ گاهی ما به شک نداریم. چرا شک نداریم اگر گفتیم؟ برای اینکه این حرمت از راه قبح به دست آمده بود، قبح هم که به دست عقل، عقل ما هم که هیچ گاهی شک نمیکنه، از عقل سوال کنیم قبیح یا قبیح نیست، میگه من نمیدانم، این معنا نداره، عقل یا میگه قبیح یا میگه قبیح نیست، اگر هیچ تغییری پیدا نشده درش در موضوع میگه قبیح، اگر مختصر تغییری پیدا شد عقل میگه قبیح نیست، به تبع قبح و عدم قبح حرمت هم معلوم میشه، شک نمیمونه. بل اما ان یعلم بقاءه، یا علم داریم به بقای اون حرمت، او یعلم زواله، یا علم داریم به زوالش، پس شکی در بقا نداریم، شکی در بقا نبود اصلا استصحابی وجود نداره تا تفصیل نسبت به مسئله استصحاب گفته شد. فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب هو شيء، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجيه الاستصحاب. وقبل ان ندخل، خب از این 11 قول کدامش حقه؟ بفرما. ها ایشون مختارش رو بیان کرد، متوجه نشدی؟ والاقوا هو و اینجا فورا شما یخش رو بگیرین به چه دلیل؟ میفرمایند پیش از اون که وارد بشیم این 11 قول 10 تایش رو رد کنیم و امر را منحصر کنیم به همین قول نهم که یه دانه از این 11 باشه، پیش از اون که اینا رو وارد بشیم چه بهتر اول دلیل استصحاب رو ببینیم، دلیل حجیت رو ببینیم که اون ادله حجیت با کدام این اقوال میسازه، با هر کدام ساخت متعین اونه، درسته یا نه؟ ها؟ نیست درست؟ وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بين إن يازد قول ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب، دليل بر استصحاب ذكر كنين. چنان ادلهی که تمسک به القائلون، تمسک کرده به اون ادله القائلون به حجیت استصحاب. خود این ادله را ببینیم لنناقشها، خود این ادله را مناقشه کنیم ببینیم چند تایش درسته چند تای دیگرش درست نیست، یعنی دلالت بر حجیت استصحاب اصلا ندارد. و نذکر مدا دلالتها و ذکر کنیم که مقدار دلالت اینها چقدره. خب ادله استصحاب چند تای اگر گفتیم می فرماید علما مجموعاً 4 تا را دست و پا کردن، گفتن 4 طایفه دلیل داریم بر حجیت استصحاب. الاول الدلیل الاول بناء العقلاء. خوب گوش کنید ها، لا شک فی ان العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم و اذواقهم. می فرماید شکی نیست در این که عقلای از مردم بر اختلاف مشرک و مسلک و مذهبشان، کمونیستی، اروپایی، غربی، شرقی، عرض کنم که تمام اینها با تمام مسالک و مذاهبی که دارن بنایشان بر اینه که طبق حالت سابقه عمل میکنند. عمل میکنند یا نه آقا؟ ها؟ یه آقایی بود همیشه از تهران برای این تاجر قومی خبر میامد که در تهران جنس گرانه یا ارزان. 10 بار به قولش عمل کردید راست گفته، بار 11 خبر داد این تاجر بهش عمل میکنه یا نه؟ این چرا عمل میکنه؟ ها؟ با یه ماشین یه بار دوبار مسافرت کرد رفت تا مشهد، هیچ تصادف نکرد و هیچ آقا را به جهنم نفرستاد. بار دوم اگر میخواد مسافرت کند 2 ماشین در عرض هم استاده اند، به کدامش آقا میل دارد میره؟ بنای عملی چیه؟ بنای عملی اینه که از اولی بلیت میگیرد، درسته یا نه؟ فرض فرمایید کم کم بیا در زمینه اعقل العقلای عالم. اعقل العقلای عالم کیه؟ محصلین حوزه علمیه. یه جایی رفت درسش خوب بود، بعد سال دیگر کجا میخواد بره؟ خواهرم طبق همون حالت سابقه عمل میکنن. غرض بنابر حالت سابقه در کل شئون زندگی اجتماعی عقلایی خانوادگی انسان عقلا بر همون حالت سابقه عمل میکنه. این سیره عقلا، این سیره عقلا را شارع در امور شرعی هم امضا کرده، گفته در واجبات و محرمات هم به همون حالت سابقه عمل کنین، اشکال نداره. این چی شد نتیجهش؟ استصحاب حجت شد یا نشد؟ آقا بازم نتیجهش رو گیر کردن، هم صغرا وجدانی هم کبرا وجدانی، اما نتیجهش رو آقا نفهمید که چی شد. کدام کبرا درست نیست؟ خب باریکلا اون سابق یادت مونده بودا. لا شک فی ان العقلا، شکی نیست در این که عقلا ها حساس، خیلی ها عقلا گفته دیگه، هر کس بین خودش و حضرت ابوالفضل خود را عاقل میذاره یا نمیذاره. فی ان العقلا من الناس، عقلای از مردم بر اختلاف مشاربشون و ازواقشون، این عقلا چکار میکنن؟ البته در امور عقلایی، حالا فعلا به امور شرعی ما کار نداریم، تمام مردم عقلا در امور عقلایی، جرت سیرتهم، جاری شده سیره این عقلا در عملشون، یعنی در امور زندگیشون نه در امور شرعی، جرت در عملشون. و تبانو و با تبانی کردن، قرار بستن، فی سلوکهم العملی، در خط مشی عملی. بر چی قرار بستن؟ علل اخذ بالمتيقن سابق، که طبق حالت سابقه عمل کنن. این بنای عقلا به سابق عند شک لاحق، وقتی که لاحقا شک کرد در بقایش. و علا داری قامت معایش العباد، معیشت مردم بر این کار برقراره. برقرار هست یا نیست آقا؟ در امور تجارت اگر بناشد طبق حالت سابقه عمل نکند، یه بار رفته منفعت کرد، چند بار دیگر هم میدود، میدود یا نه؟ بر همون جایی که رفته بود جنس خریده بود، برای چیه؟ برای همین که مبنیان علی الحالت سابقه. بله؟
بله حرف کشی ها آهسته میفرمایی که حریف نفهمد چی گفتی. ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعی، اگر این نباشد مختل میشود نظام اجتماعی. هی وسوسه کن، نه توی این ماشین برو، نه توی اون، نه به قول این آقا عمل کن، نه به قول اون، نه چیزی را بخر، نه چیزی را بفروش، برای اینکه احتمال میدی ضرر کنی. اون وقت چی میشه نتیجتاً؟ نظام اجتماعی به هم میخوره. همین پارسال آقا دکانداری کرد خوب بود، پارسال منزل خرید ماشاءالله خوب بود، پارسال پیکان به اسمش در آمد خوب بود، الان ده جای دیگر هم شده واسطه میذاره که بازم اسمش را بنویسه برای پیکان مثلا. اینه دیگه. بله اما خبر نداره اونایی که هیچ نداره. لم یذکره فی ضمن الاقوال. کجا شد آقا؟ در اون طرف رفت. و علا ذلك قامت معایش العباد و لولا ذلك اختل النظام الاجتماعی و لما قامت لهم سوق و تجاره، نه بازاری برای مردم باقی میماند و نه تجارتی، برای که وسوسه زیاده. به هیچ انسان اون وقت نمیتواند اعتماد کند و عمل کند و چیزی را بخرد، چیزی را بفروشد به قول مردم. بله و وضع بازار اینها. و قیل ان ذلك مرتكزون، یک قول آمده بالاتر گفتن نه تنها سیره عقلای بلکه حتی سیره حیوانات هم بر عمل و طبق حالت سابقه است. و قیل ان ذلك مرتكز حتی فی نفوس الحیوانات. فالطیور ترجع، طیور وقتی باز میگردن به کجا باز میگردن؟ ها؟ به اونجایی که آشیانه داشت، درسته نه؟ خب احتمال میده که شاید من رفته باشم آشیانه را از بین برده باشد. خب این چرا به این احتمال اعتنا نمی کند؟ برای اینکه همون طبق حالت بنایش بر حالت سابقه ترجع الى او کارها آشیانه شون. والماشیه تعود الى مرابضها ها، یعنی طویله شون. ولیکن این مقدار تعمیم هم درست نیست. درست حیوان بر می گردد به آشیانه قبلی. نه از باب عادت هم نیست. اگر گفتین از باب چی؟ از باب لاشعوریه ها، نه از باب اصلا ملتفت نیست احتمال این که اونجا هست یا نیست. این احتمال در ذهن حیوان وجود نداره. این ما چی وقت میگیم مبنی بر حالت سابقه عمل میکنه؟ وقتی که این شک و تردید برای حیوان باشه، و حالا که در حیوان شک و تردیدی وجود نداره. بله دیگه همونو میگه. ولكن هذا تعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي ان يعد من المهازل. مهازل معنای چیه؟ چی؟ نه چرارگاه نیست. چرا ها مهازل چیه؟ عبارت از من نه عبارتش معلومه نه معناش. ان يعد من المهازل، این از جمله مهازل حساب شود. مهازل یعنی چی؟ یعنی حرکت اتوماتیکی و بلا شعور و اراده. این مربوط به شعور و اراده نیست. لعدم حصول احتمال عندها، چون در ذهن حیوان احتمال خراب شدن آشیانه وجود نداره تا با فرض احتمال خراب شدن برگرده تا ما بگویم از باب حالت سابقه عندها حتی یکون ذلك منها استصحابا، بل تجری فی ذلك على وفق عادتها، اونم عادت نه با محل احتمال بلکه به نحو لا شعوری و اتوماتیکی داشت. و علی کل حال اما نه از حیوانات که بگذریم عقلا چی؟ بنای عقلا را قبول داری یا نه؟ میگه بنای عقلا را قبول داریم. و علی کل حال فان بناء العقلاء في عملهم مستقر على الاخذ بالحاله السابقه، اونم مع الشک والالتفات که آیا الان باقیه یا باقی نیست، با فرض شک اخذ میکنن. این اخذ کردنش از چه بابه؟ از باب همون بقاء على اليقين السابق. و علی کل حال عند شك في بقاء في جميع احوالهم وشؤونهم، یعنی شؤون اجتماعی و فردی و حیوی و دنیویشون، مع الالتفات الى ذلك و توجه به این که الان فعلا شک دارد. و اذا ثبتت هذه المقدمه، خب اصل سیره عقلا ثابت شد، حالا گفتیم سیره عقلا به تنهایی حجته یا نه؟ گفتیم نیازی به امضاء شارع داره. خب امضاء شارع از کجا؟ عقلا در امور عقلاییشون، در خوابیدنشون، در مسافرتشون، در تجارتشون مبنی بنا میذارن بر حالت سابقه. این چی مربوط که در روزه و نمازم بنا بذاریم بر حالت سابقه، یعنی در امور شرعی؟ اینو باید شارع در امور شرعی امضا کرده باشه. این امضا رو از کجا دست میاری؟ و اذا ثبتت هذه المقدمه ننتقل الى مقدمه اخرى، به مقدمه دوم برمیگردیم. فنقول ان الشارع من العقلاء، شارع از عقلاء، بلکه رئیس عقلاء، فهو متحد المسلک معهم، متحد المسلک با عقلاء. فاذا لم يظهر منه الرد، وقتی ظاهر نشد از شارع رد از طریقه عملیه، یثبت علی سبیل القطع انه لیس له مسلک آخر. شارع وقتی دیده بود که این مردم، این مردمی که در امور تجارت، زراعت، در این امور خود بر حالت سابقه عمل می کند، و شارع هم می دانست که این عادت اینها را منجر می کند که در احکام شرعیه من شارع هم طبق حالت سابقه عمل کند، اونجا شارع یا امضا کرده یا قبول داشته یا نداشته، از این دو حالت بیرون نیست، درسته یا نه؟ خب اول فرض میکنیم که افر و شارع این مسلک را قبول نداشت. خب غیر از اینه که شارع نسبت به احکام شرعیه راه دیگر بیارد مقابل این حالت سابقه، که بگوید ایها الناس در احکام شرعیه عوض حالت سابقه عمل به احتیاط کنی مثلا، یا عمل به قرعه کنی، درسته یا نه؟ یا عمل به استخاره کنی، باز یه راه بیارد یا نیارد؟ ها؟ چرا بیارد؟ چرا؟ یه مسئله فلسفی رو باهاش زمینه کن که بیشتر بله رنگ بیشتر میخورد ها. برای اینکه اگر شارع نیاورد ما را در مقابل این بذارد، و خود شارع هم میداند که ما طبق عادتمون حتی در احکام شرعی هم بر حالت سابقه عمل خواهیم کرد، چون برای ما عادت شده دیگه، فرق نمیکنه در امور تجاری باشد یا در احکام شرعی، و شارع این حجت ندانسته باشد، اینجا نقض غرض میشه بر شارع، میشه یا نه؟ شارعی که میداند که ما در احکام شرعیه به این حالت سابقه عمل خواهیم کرد و شارع هم قبول نداشته باشد، مع ذلك ما را منع نکند، لازم میاد نقض غرض یا نمیاد؟ نقض غرض محاله، پس شارع را نیاورد محاله، و حالا که اگر را آورده بود برای ما میرسید دیگه، از صدر اسلام تمام مردم این خیلی واضح میشد، مثل نماز صبح چجور روشنه بر مردم واجبه، اینم روشن میشد که در مورد حالت سابقه کسی در احکام شرعی حق عمل به استصحاب را ندارد، بین ما رای دیگر نیاورد. این که رای دیگر نیاورده معلومه که همین حالت سابقه را شارع هم قبول داره، اینم میشه امضا. لیس له مسلک آخر، عوض حالت سابقه در واجبات و محرمات یه راه دیگر غیر از مسلک عقلا نیاورده، یا استخاره یا قرآن یا مثلا یه چیزای دیگر، و الا لظهر، اگر راه دیگر آورده بود از صدر اسلام تا کنون برای ما از آفتاب روشن می شو، درسته یا نه آقا؟ و بانه و لبلغ له الناس، و اون را برای همه مسلمین می رسید، و قد تقدم مثل ذلك في حجیت خبر الواحد، و هذا الدلیل کما ترا، این دلیل بر حجیت استصحاب همونطوری که حضرت عالی شاهدین، یتکون من مقدمتین قطعیتین، هر دو تا مقدمه اش قطعیه، الاول ثبوت بناء العقلاء على اجراء الاستصحاب، الثاني كشف هذا البناء عن موافقه الشارع واشتراك شارع معهم مع العقلاء، وقد بقعت المناقشه في المقدمتين معا، در هر دو مقدمه مناقشه شده. خب کسی جرأت نداره پا بشه، ولی همه التماس میکنن که ختمش کن، چیکار کنم؟